21 بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی باقی مانده است در همین اسانی آقای آخوند که باید بهش متعرض بشویم. اون این است که طبق فرمایش آقای آخوند فرمودن تمسک به اطلاق لفظی در خطابات امضای معاملات مانعی ندارد، حتی بناءً علی القول بالصحیح. چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه الفاظ معاملات وضع شده است برای معانی عرفیه. معنای عرفیه یعنی چی؟ یعنی آن چی که آن را عرف در معامله معتبر می داند. آن چه که عرف آن را در معامله معتبر می داند. به خاطر این که گذشت که معانی معاملات از امور واقعیه نیست، از مخترعات شرعیه هم نیست. امور واقعیه مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید الخمرو حرامون. الخمرو حرامون، الخمر خمر واقعی رو میگد. از مخترعات شرعیه نیست، مثل این که التواف حول البیت صلاتون. خب بنابراین این از مخترعات شرعیه هم نیست، مثل طواف، مثل صلات.
شرع اینا این معین
کرده، اختراع نکرده.
اون گفته دیگه.
چیا شرع گفته؟
شرع گفته که طواف مثلا
خب بله، خب شرع جزء طواف، صلات، صوم، زکات، عبادات از مخترعات شرعیه است. خب معاملات که اینجور نیست.
معاملات هم حلیت و حرمتش شرع میگه، نه اینجور.
مانعی ندارد، ولی تا شرع نگه معامله ای جایز است یا جایز نیست، نافذ است یا نافذ نیست، آیا کف بازار این معامله نیست؟ معاملات وضع شده است برای معانی عرفیه. چرا؟ پس گفتم از مخترعات شرعه. مثال زدم طواف را برای مخترعات شرعیه. پس اشتباه شد. ببینید، گفتیم الفاظ معاملات وضع برای معانی عرفیه است و از امور واقعیه نیست، مثل الخمر، و از مخترعات شرعیه هم نیست، مثل طواف و صلات. خب بنابراین مفاد خطابی که متضمن است برای حکم به نحو قضیه حقیقیه شمول امضا دارد و شمول حکم دارد برای هر آن چه که صدق بکند عنوان معامله برش. شارع در احل الله البیع هر آن چه را که بیع عرفی است امضا کرده است. بیع عرفی که در خارج موجود بشود به نحو قضیه حقیقیه. خیلی خوب، و شارع اگر بخواهد قیدی بزند در امضای معامله یا یک مورد امضایی را یه فردی را امضا نکند میتواند؟ بله. مثلا معاملات را قید میزند به بلوغ، خب این قید شرعی است، عرف چنین قیدی ندارد. یا معامله را، معامله ای که ربوی است را شارع امضا نمی کند، در حالی که عرف معامله ربوی را امضا می کند. خیلی خوب، پس شارع در مواردی می تواند معامله را تقیید کند، امضاش را مقید به یه قیدی بکند، و می تواند یه فردی را بالکلیه امضا نکند، مثل بیع خمر، بیع کلب، سمن الازرت سختون، سمن المغنیته یا اجر المغنی سختون و امثال ذلک. این افراد خاص را شارع امضا نکرده است. خب، بیان قید برای معامله یا تقیید امضا به غیر فرد خاص در خطاب امضا میبایست این دوتا در خطاب امضا بیاد، یا در خود خطاب امضا در احل الله البیع بگه احل الله البیع الا بیع ربوی، یا به خطاب منفصل مثل احل الله البیع و حرم الربا. و لذا علما تمسک می کنن به اطلاق خطابات معاملات در ابوابش، هرگاه که شک داشته باشند در قید زائد یا در امضاء یک فرد که آیا شارع اون رو امضا کرده است یا نه، به اطلاق تمسک می کنند. این خلاصه مطالب گذشته. خب، اما اگر بیاییم و بنا بگذاریم بر چه؟ اگر بنا بگذاریم بر این که مراد از اسامی معاملات معانی واقعی است نه معانی عرفیه، همون جور که آقای آخوند به حسب ظاهر این را قبول دارد که معاملات را معانی واقعیه می داند، اسامی معاملات را وضع شده برای معانی واقعیه می داند. حالا میگم از کجای فرمایش آقای آخوند. مثل بقیه خطاباتی که متضمن حکم تکلیفی است یا متضمن حکم وضعی است برای یک عنوان واقعی، ولو به نحو قضیه حقیقیه، مثل الخمر و حرامون و مثل سمن الخمر سحتون. اولی حکم تکلیفی است، دومی حکم وضعی است، لکن برای یک امر واقعی خارجی که چیه؟ خمر است. خب، از کجای عبارت آقای آخونین استفاده می شود؟ از اون جایی که عنوان تخطئه را ذکر می کند. خب، میگه اون جایی که شارع با عرف مخالفت می کند، این در واقع شارع عرف را تخته می کند در بعض از مصادیق اون معامله. درسته؟ این آقای آخوند گفت یا نه؟ فرمود و تخطعت الشرع و العرف، گفت شرع عرف رو تخطئه می کند، فی تخیل کون العقد، عرف تخیل می کند عقد بدون معتبره، بدون آنچه شارع اعتبار کرده تأثیر دارد، لکن شارع عرف را تخطئه می کند. تخطئه در مصداق تمام نمی شود الا در معانی چی؟ در معانی واقعیه. توجه فرمودید؟ در معانی واقعیه تخطئه تمام می شود. وقتی قصه تخطئه شد، اون وقت دیگه در داستان مواردی که شهر عرف را تخطئه کرده است، اگر ما احتمال تخطئه بدهیم که تو این معامله عرفی آیا شارع تخطئه کرده عرف را یا تخطئه نکرده است، در فرض احتمال تخطئه در بعض از مصادیق یا در بعض از شرایط و محققات معامله که معامله را به وجود می آورد، در خب در رفع این تخطئه و احتمال تخطئه می بایست تمسک کنیم به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی باید بهش تمسک کنیم، نه اطلاق لفظی. دیگه به احل الله البیع نمی شود تمسک کرد. باید به چه تمسک کنید؟ باید به اطلاق مقامی تمسک کنید. و اطلاق مقامی رو احراز کردن در معاملات مشکل است. به چه بیان؟ توضیح بدم برای شما. توضیحش این است که اگر برای معامله ای، بنابر این که معاملات امور چه باشد، اسامیش وضع شده باشد برای معانی واقعیه، اگر برای معاملات یه مصادیق متیقنی وجود داشته باشد و احراز نشود که شارع در مقام بیان جمیع افراد اون معامله یا محققات اون معامله، آنچه که به وسیله اون معامله تحقق پیدا می کند هست یا نه، و شک کنیم در فردی از این افراد یا در شرطی از این شرایط، جایز نیست تمسک به اطلاق مقامی. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیدانیم که شارع اقدس احراز نشده است که در مقام بیان جمیع اون چیزی است که در مقام معتبر است. ممکنه بعضیشو حالا گفته، بعضیشو بعد بگه. بنابراین وقتی شما شارع را در مقام بیان جمیع آنچه که معتبر است نمیدانید، بنابراین تمسک به اطلاق مقامی صحیح نیست. بله، هرگاه احراز بشود که شارع در مقام بیان تمام مرادش است، تمسک به اطلاق مقامی مانعی ندارد. اما اگر چنین احرازی رو نکرده باشید، شما بخواهید تمسک به اطلاق مقامی بکنید صحیح نیست. بنابراین اگر برای این معامله مصادیق متیقنی وجود نداشته باشد، خطاب شما می شود چی؟ مجمل. خطاب شما می شود مجمل و قابلیت تمسک به اطلاق ندارد. پس ببینید آقای آخوند که می فرماید تمسک به اطلاق، رو فرمایش آقای آخوند تمسک به اطلاق مقامی است و تمسک به اطلاق مقامی باید احراز کنید در مقام بیان از شارع. و وقتی احراز نکردید شارع در مقام بیان است، خطاب شما در مورد فرد مشکوک میشد چی؟ مجمل. و بنابراین تمسک به اطلاق صحیح نیست رو مبنای آقای آخوند که معاملات را معانی واقعیه میداند. بله، اگر احراز بشد در جایی که شارع اقدس در مقام بیان همه آنچه که در معامله دخیل است هست و همه مصادیق رو دارد بیان می کند، بله اینجا تمسک به اطلاق مقامی صحیح می شود. توجه فرمودید. و الا تمسک به اطلاق در معاملات رو این مبنای آقای آخوند درست نیست. پس ببینید تمسک به اطلاق رو درست کردیم، ولی رو فرمایش آقای آخوند تمسک به اطلاق دوباره رو مبنای ایشون اشکال پیدا کرد، چون به اطلاق لفظی که نمیتواند تمسک کنه، باید به اطلاق مقامی تمسک کند. به اطلاق مقامی هم باید احراز کند متکلم در مقام بیان همه مصادیق و همه شرایط است و چنین احرازی وجود ندارد. بنابراین تمسک به اطلاق صحیح نیست و می شود خطابات معاملات مجمل از این حیث. جالب است این که در کلام آقای آخوند یه ابهامی وجود دارد. اگر نگوییم یک چیه؟ تهافت است، یه تناقضه. اگر نگوییم تهافت است، لااقل از یک ابهام است. و اون چیست؟ ظاهر عبارت آقای آخوند جواز تمسک به اطلاق لفظی است که می‌فرماید مشهور تمسک به اطلاق لفظی می‌کنند در مورد معاملات، حتی بناءً بر قول صحیحی. ملاحظه بفرمایید اونجایی که آقای آخوند می فرماید و لوه تو بره فی تأثیرهی ما شک فی اعتباره، اگر چی اعتبار بشود در تأثیر این عقد معامله، آن چیزی که شک ما در اعتبارش داریم، کان علیه البیان و نسب القرینه، مولا باید چه کند؟ بیان کنه و قرینه نصب کند برش. و حیث لم ینصب، وقتی مولا این نصب را انجام نداده است، بانه ای زهره، بانه عدم و اعتبارهی انده ای زن. معلوم می شود که این قید، این چیزی که ما شک در اعتبارش کردیم، در نزد شارع هم معتبر نیست. بعد می‌فرماید و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الی کون الفاظها موضوعتا للصحیح. به همین خاطر است که تمسک به اطلاقات معاملات می‌کنند حتی بناء علی القول الصحیحی در معاملات. خب ظاهر این فرمایش آقای آخوند که خدمت شما خوندم، این با داستان تخته در مصداق با هم قابل جمع نیست. چون اگر تخته در مصداق باشد، این تخته در مصداق یعنی معاملات می شود معانی واقعیه. وقتی شد معنای واقعی و شارع دارد عرف رو تخته در مصداق می کند، دیگه تمسک به اطلاق لفظی درست نیست، باید تمسک کند به اطلاق چی؟ مقامی. تفاوتی که در کلام آقای آخوند است این است. آقای آخوند، شما در این عبارتی که می‌فرمایید لو اعتبر فی تأثیره ما شک فی اعتباره کان علیه البیان و نسب القرینه. خب اینجا مراد شما اطلاق لفظی است یا اطلاق مقامی؟ سوال ما این است. این ابهام در کلام آقای آخوند است. اگر مراد آقای آخوند اینجا اطلاق مقامی باشد، مشهور اطلاق مقامی رو نمی گویند، مشهور تمسک به اطلاق لفظی رو می گویند. میگن در معاملات وقتی شک در اعتبار قیدی یا امضا شدن فردی داریم، صحیح است تمسک به اطلاقات لفظیه. پس بیان مشهور تمسک به اطلاق لفظی است، درست شد؟ لکن رو مبنای آقای آخوند که معاملات را وضع شده برای معانی واقعیه می داند و شرع را می گوید، شرع می تواند عرف را چه کند؟ تخته کند در مصداق. خب و بگه تخته در مصداق جایی می شد که شما یه معنای واقعی دارید. خب یعنی یه معنای واقعی وجود دارد مثلا به نام آخوند. حالا شار دزدی را که لباس آخوندی پوشیده است میگوید چی؟ تخته میکند. میگه این دزد لیسه به آخوندن. توجه میکنید؟ این تخته در مصداق باید یه معنای واقعی باشد، شرع عرف را در اون مصادیقی که قبول ندارد که اونا جزء معنای واقعی است تخته کن. وقتی داستان معنای واقعی شد، تمسک به اطلاق لفظی درست نمیشد. چرا؟ چون شما شارع اینجا نگفته، من الممکن جای دیگری این تخته رو گفته باشه. پس بنابراین باید احراز کنید چرا اطلاق مقامی را که شارع در مقام بیان همه مصادیق است، یک فرد را هم تخته نکرده است. بنابراین چون در مقام بیان بوده است و فرد مشکوک ما را تخته نکرده است، میتوان تمسک به اطلاق کرد. این میشه اطلاق مقامی. مشهور اطلاق لفظی رو میگن. رو فرمایش آقای آخوند که معاملات وضع برای معانی واقعی است، اطلاق مقامی درست میشد نه اطلاق لفظی. و در اطلاق مقامی شما باید احراز کنید متکلم در مقام بیان تمام مرادش است. چون یه متکلم ممکنه بیان بکند مرادش را، لکن در مقام بیان تمام مراد نباشد. امرو یه قسمتشو میگه، فردا یه قسمتشو میگه، پس فردا یه قسمت دیگر را. خب این اطلاق مقامی نمیشد. اطلاق مقامی شما باید احراز کنید متکلم در مقام بیان تمام مرادش است. مانند سهاهی که وارد شده است در چی؟ در نماز. روایات تعلیم نماز، روایات تعلیم وضو، بهش میگن روایات چی؟ بیانیه صلات، روایات بیانیه وضو. یعنی امام میگه نگاه کن به راوی، ببین من چه جوری وضو میگیرم، وضو تو باید اینجور بگیری. اون وقت اگر چیزی تو این روایت نبود میگم خب پس دیگه این اعتبار ندارد، چون امام در مقام بیان تمام آنچه که در وضو واجب است یا مستحب است می باشد و بیان نکرده، پس چنین چیزی در وضو واجب یا حتی مستحب نیست. در داستان روایات بیانیه صلات همین جور است. اینا اطلاق مقامی دارد. خیلی خوب. لکن میگه نگاه کن من برا تو نماز میخوانم، نماز تو باید این جور بخوانی. خب بله دیگه، راوی نقل کرد. پس کی نقل کرد؟ راوی نقل کرد. خیلی خوب. یا در داستان خمس روایت حماد طویله، یعنی حمادی که چه روایت بلند است، نه حماد طویل است. روایت حماد طویله یعنی روایت طولانی است. خب و حماد اون رو نقل کرده است. این روایتی رو که حماد نقل می کند و بلند است در باب خمس، اینا می شد روایات چه بفرمایید؟ روایات بیانی که در بعضی از عبادات ما اونها رو داریم. رو فرمایش آقای آخوند تمسک به اطلاق میشد تمسک به اطلاق مقامی. رو فرمایش مشهور میشد تمسک به اطلاق لفظی. آقای آخوند تو ما نحن فیه مطلب رو به اجمال برگزار کرده است، که دیگه این تمسک به اطلاقی که من دارم به شما میگویم آیا تمسک به اطلاق لفظی است یا تمسک به اطلاق چی؟ مقامی است. اگر مراد تمسک، ببینید تهافت در کلام آقای آخوند اینجاست، با عرض معذرت از آقای آخوند، اگر مراد آقای آخوند تمسک به اطلاق لفظی است با مبنای مشهور جور در میاد. مشهور میگن تمسک به اطلاق لفظی، ولی با مبنای آقای آخوند جور در نمیاد که اون که رو فرمایش آقای آخوند اطلاق اینجا میشد اطلاق مقامی. و اگر مراد آقای آخوند مبنای خودش است که مراد تمسک به اطلاق مقامی است، خیلی خوب رو مبنای خودشون صحیح میشود. لکن مشهور تمسک به اطلاق مقامی را نمیگویند، مشهور تمسک به اطلاق لفظی را میگویند. و من عجیب الاتفاق این که آقای آخوند در حاشیه‌شون بر کتاب شریف مکاسب هر جا که تمسک کرده اند به اطلاق احل الله البیع و اوفو بالعقود تمسک به اطلاق لفظی کرده اند، یعنی علل مشهور سیر کرده است، در حالی که رو مبنای خودشون باید تمسک به اطلاق مقامی بکنند و تمسک به اطلاق مقامی در ما نحن فیه راه ندارم، راهی برش نداریم، چون احراز نمی کنیم که متکلم در مقام بیان باشد. این یه اشکال بر آقای آخوند و این باقی مانده بود از اسانی که آقای آخوند متعرض شدند. انشالله جلسه بعد از ثالث را با هم شروع خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله.